حقوق میگیرم، این هم قابل توجه مسئولان که انشالله شنیده باشم و ما و همکارانمون هم پیگیر هستیم. بریم و برگردیم.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب خدمت شما عرض کنم که بعد از دستور رئیس جمهور به وزیر صنعت برای بررسی علت افزایش قیمت خودرو، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تا دقایقی دیگه در این باره نشستی رو برگزار میکنن. کارشناسان علت افزایش در واقع اصلی افزایش قیمت رو حضور پررنگ دلالان در بازار خودرو میدونن، اما توقف خط تولید برخی از مدل های پراید هم در این افزایش بی تأثیر نبوده. از این رو برخی کارشناسان توقف تولید رو در این شرایط اقتصادی تصمیم مناسب نمیدونن. با این حال اعلام آمادگی سایپا برای شروع تولید دوباره برخی مدل‌های پراید با استقبال سرد وزارت صنعت و برخی دستگاه‌های دیگه روبرو شده. گزارش بشنویم از همکارم خانم رشیدی.
خداحافظی در اوج حکایت خودرویی است که اوایل دهه 70 به قیمت 1 تا 2 میلیون تومان وارد کشور شد، اما همکنون به گفته این مجری تلویزیونی منتظر یک هول دیگر است.
بچه های فجازی میگن که اگه یه هول دیگه بدین میرسیم به کانال 100 ام، یه هول کوچولو فقط میخواد.
راهکار وزارت صنعت در این گرانی بازار توصیه به مردم برای نخریدن است. یادمان نرفته همین چند سال پیش بعد از گرانی خودرو، وقتی برخی پویش‌های اجتماعی مردم را به نخریدن خودرو توصیه کردند، نعمت‌زاده وزیر صنعت چنین پویشی را خیانت توصیف کرد.
حق یا ناحق یه فضایی را ایجاد کردن که آقا ماشین نخرید ارزون میشه. آقا کی گفت اینو؟ آخر مسئول داره صنعت، خودرو، اقتصاد.
خداحافظی زود هنگام دو مدل پراید در کنار اعلام توقف خط تولید مدل سوم پراید قبل از تیر، شتاب افزایش قیمت را دوچندان کرده است. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو معتقد است در شرایط فعلی حذف خودرو پراید زمان مناسبی نیست. آقای سعید معتمنی:
الان در هر صورت در این شرایط که خودروی ارزون‌تر از پراید جایگزین نشده، نه، از نظر شرایط اقتصادی خریداران زمان مناسب نمی‌بینم.
گرانی پراید بعد از اعلام توقف بیشتر از همه به این خاطر بوده که با رفتن پراید هیچ خودروی جایگزینی معرفی نشده است. البته وزیر صنعت اعلام کرده است به دنبال جایگزینی برای خودرو هستیم.
در هر حال این یه برنامه ای است که خودروسازا خودشون پیگیرن و ما همین رو به جد پیگیر و حمایت کردیم که حتما جایگزین بشن با خودروهای تناسب باید باشه دیگه.
اما سید جواد سلیمانی مدیر عامل سایپا تکلیف را روشن و تاکید کرد این خودرو جایگزینی ندارد. امیر جعفرپور مدیر کل صنایع خودرو نیرو محرکه وزارت صنعت هم گفته است جایگزینی که قرار است به جای پراید معرفی شود دو برابر پراید فعلی قیمت دارد.
الان سوال اینه که خودروی باید الان جایگزین بشه که مورد قبول و تقاضای مردم باشه، قیمت خودرو و قدرت خرید مردم مد نظر قرار بگیره.
بله.
خودروی جایگزینی که در حد قیمتی پراید باشه، برنامه‌تون چی که جایگزین کنه؟
تمایلی رو به مردم نسبت میدن خودروسازا و میگن که مردم بیشتر خودرو در کلاس C ABC اگه در نظر بگیریم که میشه سمند و پژو و حالا جدیداً شاهین رو میخواد معرفی کنه خودروسازی سایپا و از این قبیل مطلوب مردمه. خب مطلوب بودن یک وجه ظرفیت خودروه، یه وجهش قیمته. مطمئنن مردم قیمت براشون خیلی مهمتر از ظرفیت. خودروی با قیمت حدوداً دو برابر پراید خب خیلی نمیتونه متقاضی داشته باشه.
فعلا خلأ پراید قرار نیست یه خودرو خاصی پر کنه. پیش بینی اینه که تیبا و ساینا در حقیقت فعلا موقتی.
نبود جایگزین و شرایط معیشتی مردم به ویژه در این روزهای کرونایی، عده‌ای از کارشناسان را نیز به این نتیجه رسانده که حذف پراید مناسب چنین شرایطی نبوده است. کریم سنجری کارشناس خودرو:
ممکنه این قضایا نیستن که این خودرو به هر حال خودرویی نیست که به لحاظ استانداردی و به لحاظ کیفی در شأن مردم ایران باشه. اما من دارم با مختصات فعلی خودمون داستان رو بررسی میکنم و مقایسه میکنم، میگم ما در شرایط فعلی که امکان جلب مشارکت خارجی نداریم، بنابراین نمیتونیم یک خودروی مشابه خارجی که به لحاظ کیفیت بالاتر از این خودرو باشه و به لحاظ سطح قیمت هم قیمت این خودرو باشه. از طرفی هم خب شرکت های خودروسازی ما حالا به هر دلایلی نتونستن یک خودروی مناسب هم قیمت با پراید رو طراحی و انبوه سازیش بکنن. بنابراین میگم با وجود این شرایط و در حالی که این خودرو سالیانه داره تولید میشه، شاید بهتر بود که ما یک سال دیگه تحمل میکردیم تا یک جایگزین مناسبی برای این خودرو در واقع تولیدی بشه و انبوه سازی بشه و بعد این خودرو رو حذفش کنیم.
اگرچه اعلام توقف تولید یک خودرو در جهان موجب کاهش قیمت آن می شود، ولی این معادله در ایران به صورت دیگر خود را نشان داده است. معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا از اعلام آمادگی این شرکت برای اثرگیری فروش پراید خبر داده است، البته به شرط موافقت محیط زیست و استاندارد و برخی دستگاه های دیگر. پلیس مخالفت خود را با شروع دوباره اعلام کرده و مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت نیز حذف این خودرو را بر اساس قانون الزامی خواند.
قانون و آیین‌نامه های ذیلش که مطابق دولت هست حکم کرده بود که از ابتدای سال 99 خودروسازمون برای دو خودروی پراید و پژو 405 و تبدیلش به استاندارد یورو 5 برای آلایندگی خیلی پیگیرانه در ماه‌های گذشته و یک سال و نیم گذشته منتهی به این شد که سناریوی حذف این دو خودرو و خاتمه تولیدش در دستور کار قرار گرفت. به این ترتیب الان حسب اینکه اقتصادی نیست تولیدشون و نمیشه دیگه تبدیلشون کرد به یورو 5 و شماره گزارشون کرد، از یک دو ماه آینده تولید نخواهند شد.
خودروهای بسیار ارزان که قیمت آنها با حداقل حقوق چند ماه قابل تامین است در بازار بسیاری از کشورها همچنان تردد می‌کنند. بدیهی از پایین آوردن بهای تمام شده خودرو در عین حال ارتقاء کیفیت آن مستلزم مدیریت قوی در استفاده از نیروهای کارآمد داخلی است، همان نیروهایی که در اوج تحریم‌ها پیچیده‌ترین ماهواره را در مدار قرار می‌دهند، می‌توانند صنعت خودروی کشور را نیز در مدار واقعی پیشرفت به گردش درآورد.
بله دوستان عزیز، گزارش رو شنیدیم. شما هم این اختیار و فرصت رو دارید که با ما درباره بازار خودرو صحبت کنید. البته همکارانم بنا داشتن که امروز با مسئولان وزارت صنعت یا سازمان حمایت ارتباط تلفنی ما داشته باشیم و در این خصوص باهاشون صحبت بکنیم. منتها همونطور که مطلع شدین، جلسه به همین منظور در سازمان حمایت به حضور رسانه‌ها داره برگزار میشه که در بخش‌های بعدی خبر هم حتما حضورتون اطلاع رسانی خواهد شد. با این حال درباره بازار خودرو رو مخصوصا گزارشی که تقدیمتون شد اعلام نظر بفرمایید و نظرتون رو با همکاران ما به اشتراک بگذارید. متشکرم.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
شنونده برای ما پیامک زدن که چرا پیامک های انتقادی رو نمیخونید. چرا نمیخونیم؟ البته که میخونیم. البته من این رو هم بگم که مجدد تکرار میکنم، 3610 سامانه پیامکی ماست. شما هرچی که دوست دارید، انتقاد دارید، پیشنهاد دارید، نظر دارید، بنویسید برای ما و مطمئن باشید که دونه به دونه اونها رو همکاران من میخونن و توجه میکنن و اونهایی که در حال حاضر در واقع میتونن بررسی بکنن و پیگیری بکنن حتما در اسرع وقت اون رو انجام میدن. حالا این رو بگم که شنونده نوشته که این همون کشور آلمان نیست که در تحریم ها پیش قدم بود، حالا باید کیت تست کرونا به آلمان صادر بشه، آیا بهتر نیست در این باره قوه قضاییه ورود کنه؟ این موضوع رو برخی شنوندگان دیگه هم برای ما پیامک زدن با همین محتوا. البته این مطلب رو ما بگیم خدمت شما، اون چه که صادر میشه کیت تست تشخیص کرونا نیست، کیت تست آنتیبادی که شرکت های دانش بنیان میگن بیش از اندازه نیاز کشور تولید شده و صادر میشه. خب حالا بریم سراغ گزارش بعدیمون که خدمتتون بگم که ویروس کرونا همونطور که شما هم مطلع هستی در اخبار هم پیگیری میکنی، اگرچه آهنگ رشدش کندتر شده اما همچنان در برخی کشورها تلفات زیادی رو داره تحمیل میکنه. در کشور ما هم این آرزه چند روزی که میزان مبتلایانش بیشتر شده. امروز فکر میکنم در خبرها اعلام شد توسط آقای دکتر جهانپور که 1529 نفر این آمار امروز ثبت شده و قدر مسلم شما هم میدونید که ابتلای بیشتر بار بیشتری رو بر کادر بهداشتی ما تحمیل میکنه که در خط مقدم مبارزه با اون قرار دارن، کسانی که گاهی در تلاش هم جان عزیز خودشون رو از دست میدن. همکارم ابراهیمی درباره یکی از مدافعان سلامت گزارش تهیه کرده که حتما بشنوید.
مادر آلبوم خاطراتش را نشان میداد. عکسی را نشان داد از مراسم تشییع همسرش. تشییع کنندگان کودکی را روی دوش گرفته و میکروفون را به او داده بودند. کودک در کنار قاب عکس پدر با الله اکبر آغاز کرد. و از آن را تا آخر گفت. وقت از آن نبود و مردم میگفتند چه شده است و همسر شهید پاسخ میداد.
آرزو دارم فرزندم مهدی در هنگام دفنم از آن بگوید و از خدا میخواهم که هر چهار فرزندم را هم را ادامه بدهند.
آقا رحیم این را در وصیت‌نامه اش نوشته بود. با چهار بچه قد و نیم قد چند بار به جبهه رفت.
آقا مهدی من کلاس سوم بود، حسین آقا کلاس اول بود، محسن منم همین 3-4 ساله بود، محمد جواد 1 سال و نیمش.
بعد از تشییع برادر آقا رحیم وصیت‌نامه‌اش را تایپ و در شهر توزیع کرد. روی جلد یک طرف عکس آقا رحیم بود و طرف دیگر عکس چهار بچه. بزرگترینشان مهدی مؤذن مراسم تشییع.
باباش وصیت کرد بود. گفت من اگه میخوام دفن کنن حتما اذان بگه پسر بزرگ.
از آن به بعد هم در مسجد محل یا جای دیگر دعوای بزرگترین بچه یا آقا رحیم با بچه‌های دیگر این بود که چه کسی اذان بگوید. نتایج کنکور که اعلام شد، نام مهدی وریجی در فهرست قبول شدگان پزشکی بود.
زنگ زدن تبریک گفتن، مهدی تو پزشکی قبول شد. برای من اصلا مهم نبود. دغدغه من ایمانشون بود، دینشون بود.
همسر دکتر مهدی وریجی دفتر خاطرات او را ورق میزند و از اولین سهمی میگوید که هر ماه از دست مزدش جدا میکرد.
یه دفتر خاطرات دارن، نوشته که دلم میخواد از طبابت پول در نیارم و با طبابت عشق بازی کنم.
چند تا خانواده بودن توی ساری، چند تا خانواده تو همدان بودن، تکفل مالیشون رو به عهده داشتن. هر ماه یه لیست داشت میذاش جلوش، مبالغی رو اول از حقوقامون برای اونا کسر میکرد و واریز میکرد که حالا اگر حقوق بیشتری گرفته بود بیشتر، اگر کمتر گرفته بود ثابت. مهدی همیشه میگفت آدم باید معمولی زندگی کنه، خاص فکر کنه.
اربعین که میشد به درمانگاهی در مرزهای جنوب غرب میرفت. اوقات فراغتش هم در آشپزخانه بود.
آبلوموها رو شست، حتی تهدید گرفته بودن با کاردک و با کفگیرا و اینا. آبلوموها رو شست، بعد 2 ساعت آشپزه اومد گفت که این بنده خدا خیلی کار کرد، بذار بره دیگه استراحت کنه. منم بهش نگفتم که این پزشکه و دکتر وریجی که از پزشکای درمانگاه. روز بعدش همین آشپزمون یکم حالش به هم خورد، بردم تو درمونگاه. وقتی دکتر رو دید گفت که این همون دیشبیه نبود که اومد تو آشپزخونه و کمک میکرد.
دکتر وریجی مدیر یکی از درمانگاه های تهران بود، ولی آنجا خودش هم طبابت میکرد. کرونا تازه آمده بود و نگرانش بودند. برادرش در ساری با او تماس گرفت تا شاید باز او را ببینند.
زنگ زدم گفتم چه خبر، زودتر نمیتونید بیاید برای آخر سال؟ گفت که نه من زودتر نمیتونم بیام، اینجا سمون خیلی شلوغه، خیلی مریض داریم. اصلا شما رئیس درمانگاهی، اصلا شما برچی مریض ویزیت میکنی؟ گفت پزشک کم داریم، من حتما باید باشم پای کار، خودم مریض ببینم.
هنوز صدای اذان مهدی به گوش میرسد. از تلفن همراهش که الان دست بچه هاست و عکس‌های کسی را ورق میزنند که وقتی در خانه نماز میخواند پشت سرش اقتدا میکردند.
خیلی متشکرم. 3610 منتظر پیام ها و پیشنهادات شماست. برنامه متعلق به خود شماست. ما رو در ارائه بهتر برنامه یاری فرمایید. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر الناصر و معین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب رحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی و بزرگوار رادیو معارف، شما نمازگزاران و روزداران عزیز، مقربان درگاه الهی. انشاءالله که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه خداوند مهربان قرار گرفته باشه. با افتخار بنده رضا حبیبی به اتفاق دوستانم آقایان عبدالله جوادی تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و جلال شاه محمدی همانگه پخش در خدمتتون هستیم در آغاز این روز هفته‌ای که 20 اردیبهشت ماه 1399 هست و نیمه ماه مهمانی بزرگ خداوند و روز ولادت سراسر نور کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، که انشاءالله بر همتون مبارک و فرخنده باشه. اما برنامه‌ای که انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد تا ساعت 22:10 شب که با ما همراه خواهید بود، انشاءالله خواهید شنید. تا دقایق دیگر باران تقدیمتون میشه. آیت الله نعیم آبادی از مواسات و همدلی در آینه معارف دین برامون خواهند گفت. ساعت 15 شرمنده در محضر قرآن خواهید بود و انشاءالله پخش ترتیل جزء 15 قرآن کریم توسط قاری محترم استاد پورزرگری، و ساعت 16 هم میتونید شرمنده زلال تاریخ باشید، بررسی وقایع سال 11 هجری به کارشناسی حجت الاسلام جباری. 16:30 مسابقه پیامکی آیات نور رو ویژه 15 ماه رمضان تقدیمتون میکنیم. 16:40 شرمنده جرعی از احکام خواهید بود و بیان احکام روزه، و باقی تماشا 16:45 براتون پخش میشه. 17:05 با مسابقه کتابخوانی یار مهربان انشالله در خدمتتون خواهیم بود تا ساعت 18 که شنونده پرسمان خواهید بود و استاد ملکی به پرسش‌های قرآنی شما عزیزان پاسخ میدن. 18:55 کلام امام رحمت الله علیه رو خواهید شنید و ساعت 19 هم میتونید با خبرهای جهان اسلام همراه باشید. از ساعت 19:15 ویژه برنامه لحظه افطار یعنی برنامه ضیافت تقدیمتون خواهد شد. همینجا هم عرض بکنم زمان غروب آفتاب 19:58 هست و گلبانگ جان بخش اذان مغرب افق قم رو 20:17 به گوش جانمون انشالله خواهیم شنید و مهمان سفره‌های افطار خواهیم بود در نیمه ماه مبارک رمضان. حکیمانه 20:35 تقدیمتون میشه با موضوع اخلاق در نهج البلاغه، کلامی از مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی رو 20:55 تقدیمتون میکنیم تا ساعت 21 همکاران عزیزمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف ابتدا اخبار معارفی و بعد گفتگوی 21 رو تقدیمتون میکنن، و آخرین برنامه بخش دوم بر کرانه نور هست در ساعت 21:30 و تفسیر آیات 1-16 از سوره مبارکه عبس در بیان مفسر گرامی حضرت آیت الله جوادی آمالی. 14:50 رو از رادیو معارف خدمتتون اعلام میکنم، انشاءالله که طاعتتون قبول باشه، انشاءالله که عید ولادت حضرت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام بر همتون مبارک باشه، و دعوت میکنم شنونده برنامه باران باشید. آیت الله نعیم آبادی از مواسات و همدلی در آینه معارف دین خواهند گفت.
باران باران پیام مهربانی قطرت دریاست، پیغام عشق آسمانی شعر تو گویاست.
همدلانه میباریم مثل باران،
باران به بار و روشنی جاری کن و پاکی، باران بشوی از شیشه هامان گرد غمناکی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما پیرامون شناخت دنیا بود. من بر این باورم که هرچی این بحث روش تأکید بشه باز کمه، چون گیر ما همینه، نقطه‌ای که ما در رو گیر کردیم همینه که دنیا رو نمیشناسیم. حتی مرگ را هم که میبینیم به تعبیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که ان الموت علی غیرکم کتب، گویین که مرگ برای دیگران نوشته شده. ما که نمیمیریم، من بمیرم دیگران میمیرند. یعنی گاهی انسان انقدر غرق میشه، انقدر دل مشغولی هاش متوجه یک نقطه میشه که همه چیز رو طور دیگری میبینه. نظام از سخنان کسانی که دنیا رو خوب شناختند، ما باید دنیا رو بشناسیم. در کلمات قصار امیرالمومنین تو نهج البلاغه، یعنی در نهج البلاغه سه بخشه، بخش خطبه ها و سخنرانی ها، بخش نامه ها و بخش سخنان کوتاه، مولانا فرمود که الرکون و الی دنیا مع ما تعاین منها جهل. از دنیا نمیشه جدا شد، اما تکیه کردن به دنیا، به مال دنیا، به مقام دنیا، به اعتباریات دنیا آدم تکیه بکنه، با توجه به اون چه میبینی که هیچیش دوام نداره، هیچیش دوام نداره، لااقل اطمینان نداره دوام داشته باشه. چه بسا سرمایه‌داری که امروز دارد و فردا نیازمنده، چه بسا مقامداری که امروز دارد و فردا ندارد. دل به مقام مبندی ها، دل به ثروت مبندی، تکیه نکنی. فرماد با توجه به حوادثی که انسان در طول تاریخ زندگیش میبینه، هم نسبت به خودش و هم نسبت به دیگران، باز با دیدن این همه باز به دنیا تکیه بکند، این از روی جهل نادانی است. الرکون الی دنیا مع ما تعاین منها جهل، و تقصیر فی حسن العمل اذا وفقت به ثواب علی غبن. شما میدانی کمک به مردم چقدر ثواب داره؟ میدونی دیگه، نمیدونی؟ بعید میدونم تو جامعه اسلامی کسی اصلا ندونه، ممکنه به طور تفصیل ندونه که خب زیاده اینطور، اما میدونه خوبه دیگه. از اول شنیده که تا توانی ذکرم حاجت مخلوق برار به دمی یا درمی یا قدمی یا قلمی. میدونی، میدانی انجام کارهای خیر در مقابل ایش ثواب خدا هست؟ اینو میدونی؟ کسی که ثواب رو قبول داره که در مقابل این کار این ثواب هست، کمک کردن فایده رو داره، دستگیری از یتیم فایده رو داره، نماز خوندن این فایده رو داره، زکات دادن این فایده رو داره، اما باز در انجام کار کوتاهی میکنه. نه کوتاهی، نه قصور که تقصیر میکنه. این آدم باید بهش بگیم که سرت کلاه رفت. تقصیر در انجام عمل به طور شایسته وقتی که شما اطمینان داری به ثواب بر امید داری که این کار رو انجام بدی ثواب داره، باز تقصیر میکنی که کار رو خوب انجام بدی، این غبنه، یعنی سرت کلا رفته، مغمونی. قسمت آخرش هم با این که رفته بحثمون ندارم، خیلی بحث قشنگی، خیلی خیلی قشنگه. خیلی از ما بعد از این که از افرادی آسیب دیدیم میگیم ای بابا چرا دقت نکردی، ای کاش چنین میشد، ای کاش چنین میکردی، چرا اینطور شد. فرمود خب چرا قبل از آزمایش، قبل از امتحان به کسی اطمینان پیدا کردی؟ چرا تو ازدواج اینطوره، توی انتخاب رفیق اینطوره، تو انتخاب شریک در تجارت اینطوره؟ بزرگترین آسیبی که ما دیدیم و دیدند و میبینیم و خواهیم دید همینه، الاطمینان قبل الاختبار. همین، قبل از این که آزمایش کنیم، قبل از این که اختبار کنیم، بیازماییم، اطمینان پیدا میکنیم. مولانا فرمود که این دلیل ناتوانیت برادر من، تو ناتوانی. انسان توانا قبل از آزمایش و اختبار به کسی اطمینان نمیکنه. دوست همینطور، خواب همسر همینطور، تمام شؤون زندگی همینطور. اول آزمایش، اگر از آزمایش خوب در اومد اون وقت اطمینان. قبل از آزمایش اطمینان میکنی و بعدا همش میگه ای کاش، ای کاش، ای کاش. چرا ای کاش؟ چرا آزمایش نشد؟ این واقعا به حرف اهل بیت بکنیم راحت زندگی میکنیم. به همین هدایت مولا اگر عمل کرده باشیم، عمل بکنیم، آسیب میبینیم ابدا، یا آسیب به حد اقل میرسه. و الطمأنینة الی کل احد قبل الاختبار له عجز. قبل از آزمایش کسی به اطمینان بکنی، این دلیل ناتوانی تو در زندگی است. خودت بگو ای عاجز چه کردی؟ چرا قبلا بدون مطالعه کار رو انجام دادی؟ پس عنوان در این حدیث شریف بود جهل و غبن و عجز. دنیا رو که میبینی اگر بو تکیه کنی جاهلی، میدونی کارهای خیلی ثواب داره اما کار رو خوب انجام ندی مغبونی. از این که بدون مطالعه آسیب دیدی باز اطمینان کنی عاجزی. سعی کنیم از این سه فضا خارج بشیم، فضای جهل و غبن و عجز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آرام با آهنگ خود بر خاک جاری شو، آرام با آهنگ خود بر خاک جاری شو، آواز هستی جویبار بیقراری شو، آواز هستی جویبار بیقراری شو. ای ابر بخشنده بنوشان تشنگان را آب، دست دعای شاخه های تشنه را دریاب، باران سرود شاد هستی پاکی رخصان، روح لطیف ابرهای مست سرگردان. بسیار شو بر ما که میباری تراوت را، تکرار شو وقتی میآموزی سخاوت را، بسیار شو بر ما که میباری تراوت را، تکرار شو وقتی میآموزی سخاوت را. باران باران
مواسات و همدلی در آینه معارف دین، موضوع سخنان آیت الله نعیم آبادی بود در برنامه باران. به ساعت 15 رسیدیم و طبق روال هر روز ماه مبارک رمضان در محضر قرآن رو تقدیمتون میکنیم. پای رحل قرآن مینشینیم و با احترام آیات جزء 15 قرآن کریم رو زمزمه میکنیم. با نوای قاری محترم استاد پورزرگری و از همه شما التماس دعا داریم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
راديو معارف همگام با رمضان در محضر قرآن، جان و دل را در زمزم آیات وحی زلال می کنیم با تلاوت ترتیل روزانه یک جزء از قرآن کریم.